در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 16 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنونده وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخه. با سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتیم حمید فاطمی در صفحه نخست است با تازه ترین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت روز دوشنبه ابتدا حدود 5% افزایش یافت، اما پس از آنکه عربستان سعودی کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره مقداری کاهش یافت. وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در چین از لزوم همکاری با یکدیگر برای تثبیت بهای نفت سخن گفتند، اما در مورد ثابت نگاه داشتن سقف تولید نفت هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشد و در پایان این دیدار وزیر نفت عربستان تاکید کرد که در حال حاضر فریز کردن سقف تولید لزومی ندارد. در این میان ایران خواهان افزایش سهم تولید نفت خود در چارچوب سهمیه بندی اوپک است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در پایان نشست گروه 20 گفت به ایران باید اجازه داده شود تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به سطح سفیر ارتقا یافت. تهران و لندن روز دوشنبه سفیران خود را در کشور مقابل معرفی کردند. نیکولاس هابتون، کاردار بریتانیا در تهران، به عنوان سفیر این کشور در ایران منصوب شد و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و عضو هیئت هسته‌ای ایران نیز به عنوان سفیر جدید ایران در بریتانیا معرفی شد. هر دوی آنان به طور همزمان در تهران و لندن استوارنامه خود را به وزیر خارجه کشور مقابل تسلیم کردند. بریتانیا پس از حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. احمد منتظری روز دوشنبه خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده است. کانال تلگرام آیت الله منتظری خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته است که اتهام وارده را قبول ندارد و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارد، پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهد داد. قرار است جلسه بعدی بازپرسی از احمد منتظری روز 17 شهریور برگزار شود. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدارش با حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی، اعضای کمیته 4 نفری تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ظرف هفته‌های گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت. و روسیه روز دوشنبه رزمایش بزرگ 6 روزه‌ای را در مرز شرقی خود و در حوالی اوکراین و شبه جزیره کریمه آغاز کرد. به گفته وزارت دفاع روسیه 12,500 نفر در این رزمایش شرکت دارند. نیروی هوایی و ناوگان روسیه در دریای سیاه و دریای خزر نیز بخشی از این رزمایش هستند. هدف از این عملیات تمرین برنامه‌ریزی، آمادگی و اجرای عملیات نظامی ذکر شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF ربطی به برجام ندارد، بلکه لایحه‌ای است که در دولت و مجلس قبل تصویب شد. منتها به گفته او به دلیل وجود تحریم‌ها این مسئله دیده نمی‌شد. او تاکید کرد که ایران برای همکاری‌های بین‌المللی بانکی باید قواعدی را رعایت کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدید اللحن از کشورهای مسلمان خواست تا گریبان عربستان را رها نکنند و برای مدیریت حج نیز فکری اساسی کنند.
تا توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که ایران بیش از طرف غربی از برجام نفع برده است.
من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره سعی میکنه که بخشی از ناتوانی های دولت آقای روحانی در اجرای وعده های خودش رو به گردن مزاحمت های بیاندازه که علیه دولت او در نزدیک به 4 سال گذشته اعمال شده.
بهاره هدایت پس از نزدیک به 7 سال از زندان اوین آزاد شد.
خیلی این خبر غیر منتظره و همون شکاور بود. هنوزم که الان با شما صحبت میکنم خودمون نتونستیم هنوز این آزادی هستون که الان دیگه اوین بر نمیگردیم، این که حالا بالاخره روزهای اوین و دادستانی و زندان و دادگاه انقلاب برای ما تموم شده.
حکم 100 ضرب شلاق برای صاحب ایرانی مدال نقره پرتاب دیسک در المپیک لندن. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدید اللحن به مناسبت برگزاری حج از کشورهای اسلامی خواست که گریبان عربستان را رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با پروانه وحید منش از رادیو فردا ابتدا درباره پیشینه روابط سیاسی ایران و عربستان پس از انقلاب 57 میگوید. منصور فرهنگ:
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و یه فراموش نمی کنم که گفت عربستان سعودی از شیطان بزرگ بدتره. ولی بعد در دوره‌ای که رفسنجانی رئیس جمهور شد، او سعی میکرد به خاطر اینکه او بیشتر به مسائل اقتصادی و روابط تجاری توجه داشت، میخواست روابط ایران رو با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی به طرف عادی پیش ببره و موفقیت‌هایی هم داشت. ولی بعد از رفتن او و اومدن احمدی نژاد و خصوصا در سالهای اخیر دوباره این تقابل افزایش پیدا کرد و با آتش زدن سفارت عربستان سعودی در ایران که کار خود رژیم بود و هیچ کس به دلیل این فاجعه تنبیه نشد، این تقابل رو به مرحله رسون که واقعا تا زمانی که خامنه ای و شرکا سر کارن بسیار بسیار بعیده که ما بتونیم به طرف حل این مسئله خطرناک قدمی برداریم. در واقعا در اینجا باید گفت این که وقتی که به خانواده آل سعود و ولی ولایت فقیه در ایران همدیگر رو متهم به اعمال و کردار ناشایست میکنن و از واژه‌های حقوقی یا اخلاقی یا معنوی استفاده میکنن که آقای خامنه‌ای در سخنرانیش کرده و اعراب هم به احتمال زیاد پاسخهای متقابل خواهند داد، این واقعا منو یاد اون ضرب المثل معروف فارسی میندازه که میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاست.
با توجه به تنش موجود میان عربستان سعودی و ایران، این گفته‌های آقای خامنه‌ای آیا میتونه به بحرانی جدی‌تر، یعنی سفارایی مستقیم و چهره به چهره این دو کشور منجر بشه؟
بدون تردید این نوع اتهام‌زنی متقابل که هم جنبه رقابت قدرت داره و هم یک بعد مذهبی داره، بعد قشریگری داره، این میتونه این تقابل رو خطرناکتر بکنه برای اینکه در دو طرف این تقابل، این ضدیت، این رقابت محدود به دو دولت نمیمونه، بلکه میتونه یه پایه اجتماعی هم از سر طرف داشته باشه به دلیل جنگ شیعه و سنی و رقابت ها که این رو به این تشدید رو خطرناکتر از گذشته بکنه، نه تنها بین این دو کشور بلکه در منطقه و جهتگیری کشورهای اسلامی در اونجا.
با دیدگاه منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایران و استاد علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از افزایش روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا و رسیدن اون به سطح سفیر خبر داد. بر پایه این گزارش، حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سفیر ایران در لندن و نیکلاس هاپتون، کاردار بریتانیا در تهران، نیز به عنوان سفیر بریتانیا در تهران معرفی شدند. این سفرا روز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه دو کشور استوارنامه‌های خود را تسلیم کردند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ابتدا در این باره میگوید که چرا در این هنگام دو کشور روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دادند. رضا تقی‌زاده:
بریتانیا بعد از اینکه قطعیت پیدا کرد که از جامعه اروپا بیرون میاد، وضعیت متفاوتی پیدا کرد. با کنار رفتن آقای دیوید کامرون و نخست وزیر شدن خانم ترزا می، وزیر خارجه تازه‌ای هم جای وزیر خارجه گذشته را گرفت، آقای بوریس جانسون، که هیچ سابقه ای در مناسبات خارجی نداشت ولی اتفاقا در مورد ایران نظر خاصی داشت که نظر او به نوعی شبیه نظر دونالد ترامپ، نامزد رئیس جمهوری آمریکا، در مورد کره و ژاپن بود. اون نظر این است که دونالد ترامپ یه بار گفته بود ژاپن و کره جنوبی اگر چتر اتمی میخوان برای حمایت خودشون، یا برن خودشون صاحب بشن یا پولشو به ما بدن. یک همچین اظهار نظری آقای بوریس جانسون در سال 2007 در مورد ایران کرده بود که واقعا عاقلانه نیست اگر انتظار داشته باشیم جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی نره. حالا یک شخصی که فاقد سابقه کار در حیطه مناسبات خارجی است، نسبت به ایران نظر عاقلانه‌ای داره یا عملگرایانه‌ای داره، مسئله وزارت خارجه رو گرفته. عامل دوم که خیلی موثر بود، خروج بریتانیا از جامعه اروپا بود. بریتانیا هم نیازمند داشتن شریکای خارجی تازه است و هم ایران رو به عنوان یک کشور منطقه‌ای که بازار وارداتی خوبی هست برای کالاهای خودش مقصد مناسبی می‌بینه و نمی‌خواد از این لحاظ، حالا که از جامعه اروپا میاد بیرون، با صادرکننده‌های دیگری که رقابت داشته، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، از اونها عقب بمونه.
آقای تقی‌زاده، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته که ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا این فرصت را ایجاد می‌کند تا طرفین گفتگو درباره موضوعات مختلف از جمله خدمات کنسولی را توسعه بدن، که او گفته که نگران اون هست. منظور بوریس جانسون از این نگرانی چی هست؟
مناسبات ایران و بریتانیا از نظر رسمی به روی کاغذ به شکل عادی در آمده بود، ولی اون چی که انجام نمی شد خدمات کنسولی بود. یعنی در تهران سفارتخانه بریتانیا اجازه ویزا برای مسافرین ایرانی صادر بکنه. اون چی که یک مقدار وزارت خارجه و دولت بریتانیا رو نگران میکنه، امنیت کادر دیپلماتیک اونها هست که شمارشون به هر حال باید کادر محلی باشن. ما به خاطر داریم در آخرین باری که مناسبات ایران و بریتانیا قطع شد، تعدادی آدم‌های آشوب طلب در تهران سفارت بریتانیا رو اشغال کردند و حتی دو تا کارمند سفارت بریتانیا در تهران دستگیر شدند و یکی از اونها ممنوع خروج بود. اونچه که بوریس جانسون اشاره میکنه به نوعی دادن امنیت به کادر دیپلماتیک اونهاست و احترام گذاشتن به مناسبات دیپلماتیک، چیزی که همه کشورهای عادی دنیا در مقابل کسانی که باهاشون مراودات سیاسی عادی دارن رعایت میکنن، ولی جمهوری اسلامی به هر حال مقوله متفاوتی است.
حمید بعیدی نژاد که پیش از این مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه بود، چگونه شخصیتی هست؟ و در مورد نیکلاس هاپتون هم که قبلا سفیر بریتانیا در قطر و یمن بوده و چندی پیش به عنوان کاردار به تهران رفت، از او هم اگر شناختی دارید برای ما بگین.
هر دو نماینده‌ای که به عنوان نمایندگان سیاسی تهران و بریتانیا معرفی شدن، دارای شناخت متقابل از طرف دیگه و حوزه ماموریت خودشون هستند. هر دو دارای سوابق اداری هستند، سوابق اداری در وزارت خارجه خودشون. آقای بعیدی نژاد به عنوان عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی با بریتانیا که در گروه 5 علاوه 1 عضویت داشته شریک بوده و همیشه با همتاهای بریتانیایی خودش در مذاکرات نزدیک حضور داشته و با اونها آشنایی پیدا کرده. سفیر سابق قطر که حالا به عنوان سفیر بریتانیا در تهران معرفی میشه، هم با منطقه عربی خاورمیانه آشناست و هم با مسائلی که در منطقه میگذره، من جمله ایران، ارتباط ایران رو با کشورهای عربی از نزدیک باهاش آشنا است. و انتخاب این دو کارمند ارشد اداری وزارت خارجه دو کشور با آشنایی متقابل به مسائل منطقه کمک میکنه که گامهای اولیه برای عادی کردن مناسبات آسان‌تر برداشته بشه. بهینه‌نژاد عنصر معتدل‌تری است و همین که یک عضو ارشد وزارت خارجه انتخاب میشه به عنوان سفیر، نشون میده که تهران برای مناسباتش با بریتانیا یا تجدید مناسباتش احترام زیادی قائله.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از افزایش روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا و رسیدن اون به سطح سفیر خبر داد. با دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در گفتگوی تفصیلی با وبسایت خود گفته است که امکان فاصله گذاری بین عملکرد دولت اوباما در برجام و به گفته او ظلم‌های تاریخی آمریکا وجود دارد. او گفته است که ایران بیش از طرف غربی از برجام نفع برده است. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با وبسایت شخصی خود میگوید مزاحمت‌های مخالفان قدرت دولت حسن روحانی را کم می‌کند. آقای رفسنجانی پیش بینی کرد که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دوباره انتخاب شود و به گفته او در این دور گام‌های شجاعانه‌تری را بردارد. پیش از این برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی تنها به یک دوره محدود خواهد شد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که منظور آقای رفسنجانی درباره مزاحمت‌ها برای دولت حسن روحانی معطوف به دو حوزه هستند.
مجموعه از مزاحمت‌ها برمیگرده به موانعی که بر سر اجرای برجام همچنان در ایران هست. تازه ترین اون مسئله مقررات مربوط به پولشویی و اجرای بخشی از برجام هست و ما میبینیم که در هفته‌های اخیر از سوی سپاه پاسداران و نزدیکان آقای خامنه‌ای به شدت نسبت به این عملکرد دولت فشار وارد شده. دسته دوم مزاحمت‌ها برمیگرده به محدودیت‌هایی که در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دولت داره از سوی نهادهای تندروها و از سوی قوه قضاییه اعمال میشه. در مجموع من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره سعی میکنه که بخشی از ناتوانی‌های دولت آقای روحانی در اجرای وعده‌های خودش رو به گردن مزاحمت‌های بیاندازه که علیه دولت او در واقع در نزدیک به 4 سال گذشته اعمال شده.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که رهبر جمهوری اسلامی پیش از دولت کنونی مصمم به حل پرونده هسته‌ای بوده و قبل از مذاکره با آمریکایی‌ها در عمان با او نیز مشورت کرده بود. آقای رفسنجانی همچنین تیم مذاکره کننده اتمی در دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در مذاکرات فقط شعار می‌دادند. به گفته آقای رفسنجانی حتی پیش بینی شده بود که اگر مذاکرات اتمی به نتیجه نرسد جنگ شروع شود. با این حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق اتمی به دست آمده در وین را بیشتر به نفع ایران خواند تا طرف غربی. علی اصغر رمضان پور در ارزیابی این بخش از سخنان آقای رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم آقای هاشمی رفسنجانی در مجموع در دفاع خودش از دولت آقای روحانی میخواد مسئولیت رسیدن به توافق برجام رو از دوش آقای روحانی برداره تا فشار تندروها رو کم بکنه. به همین دلیل به نقش آقای خامنه‌ای حتی قبل از بر سر کار اومدن آقای روحانی داره اشاره میکنه و میدونیم که اون اقدام از طرف آقای خامنه‌ای در شرایطی صورت گرفت که تقریبا میدونست که عمر دولت آقای احمدی نژاد داره به پایان میرسه. من فکر میکنم اشاره هاشمی به این هست که حتی بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی هم نمیتونسته بدون رضایت آقای خامنه‌ای باشه و به این ترتیب میخواد تندروها رو قانع بکنه که فشار اونها علیه دولت آقای روحانی در واقع نوعی فشار علیه برنامه‌های آقای خامنه‌ای هم هست. از طرف دیگه من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی داره زمینه رو برای دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی فراهم میکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی تفصیلی با وبسایت خود همچنین گفت که امکان فاصله گذاری بین عملکرد دولت اوباما در برجام و به گفته او ظلم‌های تاریخی آمریکا علیه ایران وجود دارد. آقای رفسنجانی درباره اختلاف ایران و عربستان سعودی نیز گفت که حل مشکل روابط دو کشور امکان پذیر است و افزود که برای حل این مشکل اشکالی ندارد که حتی ایران دست اول را به سمت سعودی ها دراز کند. به اعتقاد رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، این بخش از گفته های آقای رفسنجانی با سیاست خارجی فعلی حکومت ایران در تعارض است.
سخنان آقای هاشمی که اتفاقا مقارن شده با پیام آقای خامنه‌ای برای حج به خوبی بیانگر تعارضی است که در سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای در رأس هرم قدرت در ایران وجود دارد. در یک سمت صدایی است که از بیت قدرت به گوش می‌رسد و خواهان مبارزه با دشمن نابودی امپریالیسم و خب اهدافی فرامرزی رو دنبال می‌کند. و سیاست دیگر که خب به هر حال مورد تایید اکثریت مردم و دولت هم این سیاست رو پیگیری می‌کنه، سیاستی است که به بازی برد برد معتقده. ما اینو در سخنان آقای هاشمی در رابطه با آمریکا و همچنین در رابطه با عربستان در منطقه می‌بینیم.
تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های گذشته و پس از درگیری در سوریه و یمن افزایش یافته و با حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زن پس از گذراندن نزدیک به 7 سال حبس و پس از تجمیع برخی از حکمای گذشتهش روز یکشنبه به صورتی غیر مترقبه از زندان اوین آزاد شد. امین احمدیان همسر بهاره هدایت که خود نیز از فعالان دانشجویی بوده روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود از این آزادی خبر داد. رادیو فردا با او گفتگو کرده است. امین احمدیان در تهران.
خیلی غیر منتظره بود. مدتی بالاخره حد 7 سال حدوداً از سال 88 تا اول زمستون 88 ایشون رو دیدیم تا الان. فقط چند فرصت مرخصی ها بود که ما تونسته بودیم حالا ببینیم و الان هم حداقل تا 1 سال آینده رو انتظار نداشتیم. ولی خب خیلی این خبر غیر منتظره و واسم شکاور بود. هنوزم که الان با شما صحبت میکنم خودمون نتونستیم هنوز این آزادی هستون این که الان دیگه این بر نمیگردیم این که حالا بالاخره روزهای اوین و دادستانی و زندان و داد تا انقلاب برای ما تموم شده. خب باورش و لمسش یا حزمش هنوز طول میکشه نظرم برای هر دومون، ولی خب یه حالت خیلی خاصه، یه شوک شیرینی فعلا حالا هست که امیدوارم که بقیه دوستانم حالا این تجربه کنم. چند تا مردی هم که موندم دیدن از جمله عزیزی های نبوی از دوستان خودمون که از سال 88 ایشون هم نمیستن بگیری آزاد بشن و این نرم بالاخره یه جایی دیگه تموم بشن.
آقای احمدیان، برخورد ماموران و میزان سختگیری ها در زندان به گفته همسرتون خانم بهاره هدایت چقدر بوده؟
ببینید، زندان یه روندی بود از سال 88 و تا الان، یعنی خب خیلی هم به وضعیت بیرون وابسته بود. اون روزایی که اوج فشارها و سرکوب ها بود توی سال 88-89، خب طبعا زندان هم همین رو به شدت بیشتری خب تجربه میکردن، حالا چه محدودیت ها و محرومیت هایی که برای بچه ها بود و امکانات حداقلی که در اختیارشون بود، کتابی که نمیتونست در اختیارشون بود، حقوقی که محروم بودن، تلفنایی که قطع شد و هنوز به هنوز بعد این 7 سال هنوز قطع این تلفن‌ها. ولی خب به مرور حالا همونطوری که یه خورده گشایشی توی فضای بیرون سیاسی به وجود اومد، مخصوصا بعد از انتخابات 92، این تاثیر خودش هم روی زندان داشت. بالاخره حتما این که سعی شد که حقوق زندانی هم طبق قوانین خودشون حداقل رعایت بشه، بحث حالا اعزامای پزشکی، بحث امکاناتی که میتونستیم حالا با هزینه خودمون براشون تهیه کنیم و اتفاقای دیگه، تسهیلات و قانونی که مثلا مرخصیایی که بیشتر بهشون میدادن، یکم این وضعیت واقعا حالا از انصاف خارج نشیم وضعیت بهتر شد، ولی خب کماکان هنوز بچه های سیاسی مثلا بنده نسوان تو شرط امنیتی نگهداری میشن، دسترسی به تلفن ندارن، ملاقات ها و مرخصی ها با نظر خارج از آیین‌نامه سازمان زندان ها و با نظر شخص دادستان انجام میشه، ولی خب در یه روند کلی خیلی بهتر از قبل شده، یعنی واقعا اصلا قابل مقایسه با سال 88 نیست. الان هم ترکیب بنده نسوان حدود 32 تایی که هستن، اینی که حالا خودشون طبقه بندی میکنن، چند تا زندانی سیاسی معدود، چهارتای زندانی سیاسی و سریار زندانی عقیدتی و امنیتی خود جمهوری اسلامی تقسیم بندی میکنه، که حالا اخیراً چند تا زندانی مالی و اینا هم که آوردن اونجا، ولی خب ترکیب زندان کماکان با اکثریت زندانی های بهایی، سازمان مجاهدین خلق و چند تایی از زندانی های صف که الف حقوق بشری که از جمله خانم نرگس محمدی، خانم ریان طباطبایی و سایرین که هستن اونجا و تعدادی هم از زندانی بهایی که از سالهای خیلی دور از جمله خانم شهریاری و خانم جمال‌آبادی هستند، ولی خب از سال 88 کلا 5 تا زندانی مونده بودند، الان که قدیمی ادیم بودن که خانم تفجد بهشون بود و خب اونجوری که اون بقیه هم به زیدی بیان و بهشون بپیوندن.
بهاره هدایت پس از گذراندن نزدیک به 7 سال حبس، روز یکشنبه به صورتی غیر مترقبه از زندان اوین آزاد شد. رادیو فردا با همسر او امین احمدیان صحبت میکرد و از او میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
از این که بهاره هدایت آزاد شده است خوشحالی، اما سوال از قاضی پرونده، آقای قاضی، آیا به این که گفته است آقای خامنه ای درست در اینجا نگفته است یا دیگر مقامات دیگر در اینجا درست نگفته است، آیا به صفر این حق میبایست یک شخص 7 سال زندگی خود را تباه کند در زندان؟ آیا 7 سال زندانی دارد؟ وای خدایا کجایی؟ آقای خامنه ای، شما میگویید که مکه را بدن به دست شما تا شما اون را اداره کنید. شما مملکت ها را با آتش کشیده اید، شما سوریه و دیگر جاها را با آتش کشیده اید. آقا چگونه میشود امنیت خانه خدا را دست افرادی داد که اصلا و ابدا با خدا هیچ آشنایی ندارند؟ بارکالله.
خیلی عجیبه، متاسفانه خیلی عجیبه. در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امترین جا برای مسلمین دنیا خانه خدا بود، مکه بود، ولی الان متاسفانه به قتلگاه حاجیان تبدیل شده. خیلی تاسف میخورم، خیلی تاسف آور است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. گذاشتن پیام با شما و رسوندن پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. بشنوید که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در نامه به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم ها ممنوع است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با اشاره به اینکه در پی اجرای برجام بخش عمده ای از اشخاص و نهادها از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند، نوشت که این موضوع بدین معناست که شرکت ها، بانک ها و مؤسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند. ولی الله سیف اضافه کرد در داخل ایران نیز تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می توانند با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، ام از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد با اشاره به تعهد ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی و واکنش شدید اصولگرایان میگوید رئیس کل بانک مرکزی ایران میخواهد نگرانی اصولگرایان را برطرف کند و در عین حال اطمینان دهد که همکاری بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی مانعی در مناسبات بانک‌های ایرانی با نهادهای مانند سپاه پاسداران نخواهد بود.
اینکه موضع‌گیری بانک مرکزی برای ایشون چقدر میتونه به حل مشکل کمک بکنه البته تردید وجود داره، چرا؟ برای اینکه بانک‌های ایران الان در شرایطی هستن که هم از سوی نهادهای داخلی مثل سپاه پاسداران در زیر فشار هستن، هم از سوی بانک‌های بین‌المللی که اونها تلاش میکنن که اقتصاد ایران شفافتر بشه برای اینکه خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیرن و همچنین مشمول جریمه‌های کلان نشن، چون تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی و این البته چیز پوشیده ای نیست.
نامه رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از آن نوشته شد که روزنامه کیهان روز شنبه خبر داد که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه گفتند که امکان ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را ندارند. کیهان از این اقدام به عنوان خودتحریمی نام برد و آن را با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF مرتبط دانست. گروه ویژه اقدام مالی 27 سال پیش تأسیس شد و از آن هنگام استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند. این گروه در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی بر نظام بانکی ایران را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورده است. این تعلیق یک ساله پس از آن صورت گرفت که مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. آقای علوی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به گفته او استعداد زیادی برای پولشویی دارد می‌افزاید
نهادهایی در ایران هستند مثل سپاه پاسداران که در عین حال که مایل هستند از روابط رسمی امکانات رسمی استفاده بکنند ولی حاضر نیستند که پاسخگو باشند و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنند. اونها در عین حال که از امکانات برای پولشویی استفاده می‌کنند و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل رو حل بکنه به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهای مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
در این میان اقدام برخی از بانک‌ها مانند بانک ملت و بانک سپه واکنش منتقدان دولت و نیز اصولگرایان را در پی داشت، از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است و آن را بررسی می‌کند. غلام علی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که مردم و رهبری به توصیف وی اینو تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و افسود دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند نمی‌تواند غیر از این عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را به صلاح ایران ندانست و هشدار داد که خودی‌ها به گفته او نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. مشاور آیت الله خامنه‌ای همچنین دلیل تحریم قرارگاه خاتم الانبیا و قدس را گام برداشتن آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام توصیف کرد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران در مورد این گونه انتقادها عقیده دارد.
ما نمیدونیم نهادهایی که مخالفت دارن میکنن واقعا مخالفتشون به خاطر نظارت ها بر پولشویی است، یعنی چون خودشون بنا به تجربه هایی که داشتیم، بنا به پرونده هایی که در قوه قضاییه هست، دست در پولشویی داشتن خیلی هاشون، به این جهت دارن مخالفت میکنن یا به خاطر دفاع از پرنسیپ های ایدئولوژیکه.
در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بهمن سال پیش در مجلس نهم به تصویب رسید، مجلسی که به گفته ایرنا اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. در این ارتباط هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از کسانی که به توصیف وی افکار عمومی را مشوش می‌کنند انتقاد کرد.
برای همکاری بین المللی، همکاری بانکی با جهان در هر نقطه‌ای شما یک سری ضوابط و قواعد بین المللی رو مجبورین رعایت بکنین و لذا ما نگران نیستیم. بر دو محور در واقع این استوار هست، یکی بحث پولشویی هست و قاچاق پول که خب در جهت شفافسازی میخواد کار بکنه که ما با این مشکلی نداریم و خودمون میخوایم یک سیستم شفاف داشته باشیم.
مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه هم روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که ایران استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی کند و خبر داد که مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود و هر چیزی که مجموعه نظام تصمیم بگیرد برای وزارت امور خارجه و مجموعه ارگانهای نظام لازم الاجرا خواهد بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
حکم 100 ضربه شلاق برای صاحب ایرانی مدال نقره پرتاب دیسک در المپیک لندن، المپیک 4 سال پیش. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در انتظار شماست. اما نخست، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج شهروندان دو تابعیتی از سازمانهای دولتی شده است. او میگوید اتخاذ چنین سیاستی برای جلوگیری از فرار مجرمان اقتصادی دارای تابعیت مضاعف است. مهرداد قاسمفر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ناصر سراج گفته است که سازمان مطبوعش خواستار اخراج افرادی که علاوه بر تابعیت ایران تابعیت کشور دیگری را هم دارند از دستگاه‌های اجرایی کشور شده است. آقای سراج با بیان اینکه با ارائه گزارشی برای قوای سگانه این تقاضا را مطرح کرده، میگوید که بیشتر به گفته او افراد متهم و مجرم که از کشور گریختند دارای تابعیت مضاعف بودند. رئیس بازرسی کل کشور تأکید کرده است که افراد دو تابعیتی تحت تعقیب که از کشور فرار کردند، چون خانواده هایشان در خارج از ایران زندگی می کنند، وقتی مرتکب فساد می شوند، به گفته او خیالشان از این بابت راحت است و یک روزه از کشور می گریزند. محمد سیفزاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن تهران، درباره سابقه چنین قانونی در ایران میگوید
سیستم حقوقی ایران هیچگاه دو تابعیتی رو نپذیرفته بود. قبلا در قانون مدنی پیش بینی شده بود که چه کسانی تابعیت ایران رو دارند و کسی که به تابعیت کشور دیگه میخواست در بیاد باید طی تشریفاتی از تابعیت بیرون میآمد و تابعیت کشور دیگر رو کسب میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن تابعیت حقه، یعنی کسی رو نمیشه سلب تابعیت کرد و اگر کسی بخواهد تابعیت کشور دیگر رو به دست بیاورد باید از تابعیت ایران طی تحولاتی و انجام مراسمی خارج بشه. اما دو تابعیتی بودن جرم نبوده. الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
پیش از این بارها از سوی کشورهای دیگر به ویژه آمریکا به شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی برای سفر به ایران هشدار داده شده است. در حال حاضر دست کم برای 3 شهروند دو تابعیتی بازداشت شده کیفرخواست صادر شده است. نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی، هما هودفر ایرانی کانادایی و سیامک نمازی ایرانی آمریکایی. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس، به تناقض قانون و عمل مسئولان در این باره اشاره می‌کند.
ببینید بارها و بارها وقتی که درباره وضعیت کسانی که در ایران 2 ملیت هستند و در زندان هستند صحبتی شده، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که در قوانین ایران تابعیت یا ملیت مضاعف وجود نداره. یعنی اینکه اگر کسی که ایرانی است ملیت فرانسه، آمریکا، کشوری دیگه داشته باشه، از نظر قوانین ایران و از نظر مقامات حکومتی رسمی ایران این تابعیت دوم به حساب نمیاد. اون شخص همچنان ایرانی، سازگارم با قوانین ایران هست. وقتی این زمینه قانونی حقوقی قضیه هست، بنابراین هر صحبتی که دیگه بشه و از جمله این زمزمه هایی که اخیراً وجود آوردن، اینها در بعد سیاسی اطلاعاتی امنیتی است که این صحبت ها میشه. بنابراین بر این مبنا هیچ گونه آثار و نتیجه ای نمیتوان از نظر حقوقی بار کرد، و از جمله این که مثلا این اشخاص رو بخوان از استخدام در سرویس های دولتی محروم کنند یا اونها رو اخراج کنند.
تاکید رئیس بازرسی کل کشور ناصر سراج بر لزوم اخراج افراد دو تابعیتی از دستگاه های اجرایی با ارجاع به کسانی است که جرمی مرتکب شدند و از کشور گریختند. آیا اتخاذ این روش، یعنی اخراج از سازمان‌ها و ادارات، قادر به پیشگیری از وقوع جرم‌هایی چون فساد مالی خواهد شد؟ محمد سیف‌زاده، حقوقدان.
اینکه تا چه اندازه بتواند با گذراندن قانون دیگر جلوگیری بکنه از جرم و کسانی رو که دارای دو تابعیت هستند به داخل سیستم اجرایی راه ندهند، عرض کنم که به نظرم میاد که محتاج به تجربه جدیدی است که فکر نمی کنم در کاهش یا از بین بردن جرم این مؤثر باشه.
عبدالکریم لایجی، حقوقدان مقیم پاریس، میگوید وقتی قوانین کشور اصولاً دو تابعیتی بودن را از پای رد می کند، مجازات آنها به همین دلیل چیزی نیست مگر نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر.
اگر این قانونی بخواد در ایران به تصویب برسه و بگویند کسانی که تابعیت مضاعف دارند امتیازات و حقوقی که دارن از دست میدن مسلم برخلاف موازین حقوق بشره و برخلاف موازین حقوقی ایرانه، یعنی نظام سیاسی حقوقی که میگه من ملیت دوم یا تابعیت دوم اصلا به رسمیت نمیشناسم، چطور میتونه به اون بهانه بخشی از حقوق مدنی یا سیاسی اجتماعی یک تبعه خودش یا شهروند خودش رو علیه سلب بکنه؟ مسلم یه همچین اقدامی برخلاف موازین حقوق بشره، اگر هم به صورت قانون داره.
در صورت تصویب پیشنهاد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوای سگانه، معلوم نیست چه تعداد از کارمندان دولت دارای تابعیت‌های مضاعفند اخراج خواهند شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نزدیک به 41 دقیقه از این مجله را پشت سر گذاشتیم و از حکم 100 ضربه شلاق برای اولین مدال‌آور جهانی دوم میدانی ایران در جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که یک پرونده فساد اخلاقی عنوان شده بشنویم. بنابر گزارش ها، احسان حدادی دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن 4 سال پیش که به دلیل مصدومیت در المپیک 2016 ریو ناکام ماند، با انتشار تصاویری همراه پزشکان و زانوی جراحی شدهش در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی ابراز امیدواری کرده که به زودی به ایران بازگردد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پست احسان حدادی در فضای مجازی در حالی انتشار یافته که به نوشته هفته‌نامه تماشاگران بعضی از اجرای قطعی حکم او خبر داده و بعضی هم مصرند که حدادی برای فرار از اجرای حکم دیگر بر نمی گردد. تماشاگران ادامه داده با توجه به حد 100 ضربه شلاقی که برای او در نظر گرفته شده، این احتمال دوم کم کم به واقعیت نزدیکتر می شود. گزارش حاکی است اولین مدال‌آور جهانی دو میدانی ایران پیش از شرکت در بازی‌های المپیک ریو در پرونده‌ای به عنوان فساد اخلاقی به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 100 ضربه شلاق و تبعید محکوم شده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شاکی پرونده در تهران، به رادیو فردا میگوید گویا شاکی رضایت داده شکایتش را پس بگیرد.
ایشون به حال حسب شکایت موکل ما محکومیتی حاصل کرده بودن، قطعی شد، نهایی شد، به دلایلی به هر حال حکم اجرا نشد.
به چه دلایلی آقای خرمشاهی؟
ایشون شرکت بکنن در مسابقات، ظاهران یک اجازه گرفته شد و بعد از شرکت در مسابقات علا ظاهر یکی از همین متهمین آقای حدادی که به هر حال ما هم دوستان داشتیم که قضیه به این شکل خاتمه پیدا بکنه، ایشون ورزشکار ملی هست و به حال افتخار آفرینی کرده، مایل بودیم که قضیه به نفع مسلمات آمازی حل بشه، اما به هر حال مسائلی پیش آمد و نهایتا ایشون محکوم شد و همینطور دوستش. ظاهرا چند روز گذشته سعی کردن حتی بعد از اینکه حکم قطعی شده رضایت موکل بنده رو گرفتن، البته فقط همین آقای حدادی، و ایشون نسبت به آقای حدادی علارمی که حکم به صلاح قطعی شده و پرونده بسته شده، نهایتا ایشون رضایت خودشون نسبت به آقای حدادی اعلام کردن.
یعنی اون حکم 100 ضرب شلاق پس منتفی میشه؟
با عنایت به این که تصمیم دادگاه حکم حدیست، احتمالا قابل تخفیف نیست، قابل تغییر نیست، اما بحث تبدیل ایشون احتمالا میتونه تبدیل به مجازات دیگری بشه یا حذف بشه. این حدث بنده از به اصطلاح نتیجه گذشتیست که موکلم اعلام کرده نسبت به ایشون.
مهدی رستم‌پور گزارشگر جهان ورزش در دانمارک در خصوص پرونده احسان حدادی و مسائل ناشی از آن از عدم اطلاع رسانی کافی دستگاه قضایی انتقاد میکند.
روزی که نوشتن یک قهرمان المپیک به اتهام مسئله رابطه جنسی و تجاوز، اون چیزی که در مطبوعات نوشته شد در داخل ایران، محکوم شده به تبعید، فرداش چندین ورزشکار مدال‌آور مصاحبه کردن، گفتن ما نیستیم، برامون مشکلاتی به وجود اومده، مدام دارن بهمون زنگ میزنن، مسیج میزنن که تویی، نشونه‌های تو رو دادن تو مطلب. این مسئله در خصوص پرونده سوشا مکانی هم اتفاق افتاد. یعنی قوه قضاییه اگر رأی رو صادر کرده بیاد دربارش حداقل توضیحات رو ارائه بده. این مسئله حتی برای خود احسان حدادی هم مشکلاتی رو به وجود آورده، چون شایعات هر روز ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره، اتهامات تازه‌ای به او میزنن. در این حال میدونیم که الان در آلمان عمل جراحی کرده اونجا، قاعدتاً فعلا نمیتونه بیاد اون چیزی که اشاره شده، ولی آقای خمسه‌پور این اولین بار نیست که داره یک همچین اتفاقی میفته. نمونه‌ای داشتیم، مثلا بازیکن فوتبال که مدافع باشگاه پرطرفدار بود به همین دلیل دستگیر شد.
آقای رستم‌پور، با وجود این مسائل چگونه احسان حدادی به المپیک ریو اعزام میشه؟ ایشون مصدوم بوده و پرونده قضایی هم داشته.
اون چیزی که قبل از المپیک عنوان شد این بود که این ورزشکار میتونه بره المپیک، چون وثیقه گذاشته و تصور خود فدراسیون دو میدانی هم این بود که احسان در المپیک میتونه مدال بگیره و بخشی از مشکلات فدراسیون دو میدانی که فدراسیون بسیار پرمشکل و پرماجرایی از این طریق حل بشه. کمیته ملی المپیک هم همین نظر رو داشت، در حالی که خب میدونیم اگر هر کشور دیگه‌ای بود قاعدتا این اتفاق رخ نمیداد.
احسان حدادی هفته گذشته در بیانیه ای نوشت که اگر رفتنی بود پس از مدال نقره المپیک لندن و پس از افتخاراتی که برای ایران به دست آورد می رفت.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. و نوبت می رسه به فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا عصر امروز در خاک چین به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور می‌رود. ملی پوشان فوتبال ایران 5 روز پیش در اولین دیدار خود در این چارچوب در ورزشگاه آزادی تهران، در یک دیدار پرافتخیز که آخرش به جنجال کشیده شد، با 2 گل دقایق پایانی قطر را شکست دادند و در صدر گروه 6 تیمی قرار گرفتند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در کنفرانس خبری پیشبازی مسابقه ایران و چین از چین تمجید کرده، اما گفته برای هموار شدن راه رسیدن ایران به جام جهانی چشم به پیروزی در این مسابقه دارد. افشین پیروانی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران هم در گفتگو با سیما در مورد مسابقه امروز با چین گفته:
چین هم تیم خوبیه، وقتی توی کره 3-0 عقب دو تا میزنه و 2-3 تا موقعیت هم من بازی رو دیدم، مطمئنن حرفای برای گفتن داره، ولی ما هم باید بریم بازی خوب و قوی انجام بدیم.
دیدار امروز تیم‌های ایران و چین ساعت 16:05 به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر شنیانگ با قضاوت داوری از اردن آغاز می‌شود. عصر امروز همچنین در گروه ایران سوریه در مالزی از کره جنوبی پذیرایی می کند و قطر در دوحه میزبان ازبکستان است. در گروه دیگر انتخابی جام جهانی در آسیا امروز عراق با عربستان، امارات با استرالیا و تایلند با ژاپن دیدار خواهند کرد. تیم ملی والیبال زنان ایران که به عنوان نماینده این کشور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فیلیپین شرکت کرده، روز دوشنبه در دومین بازی خود در این مسابقات مقابل نماینده تایلند با حساب 3-0 مغلوب شد. زنان والیبالیست ایران با توجه به پیروزی در دیدار اول مقابل کره شمالی به عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعدی این رقابت‌ها شدند که در دور دوم باید با تیم‌های چین و چین تایپه مسابقه بدهند. در ادامه رقابت‌های فوتبال دختران نوجوان آسیا که به میزبانی بنگلادش در جریان است، تیم دختران ایران با حساب 3-6 مقابل چین تایپه شکست خورد. دختران نوجوان فوتبال ایران در دیدارهای قبلی مرحله گروهی قرقیزستان، امارات و سنگاپور را شکست دادند و برابر بنگلادش میزبان مغلوب شدند. از این گروه یک تیم به دور بعد صعود خواهد کرد. و رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا امشب پیگیری می‌شود که در دو بازی مهم از گروه 7 دو تیم مدعی ایتالیا و اسپانیا به ترتیب مقابل اسرائیل و لیختنشتاین به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و پایان بخش مجله نیمه شب ما، دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیکه. نمای دور نمای نزدیک کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما دوستان، پیش از اون از شما دعوت میکنم که خاموش نمونید و از هرچه که مد نظرتون هست با دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام قرارمون یادتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با رادیو فردا. 00420221122112. و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب. شب خوب و روزی پرنشاط و کم دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. بشنویم نمای دور نمای نزدیک و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو می‌گیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خواهر، خاموش کردی، هلت بده. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت: خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست بر غذا خوش بود، حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی، عوضش شعر خوب میکرد که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکذیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمنی را میگوید و بهمنی را نمیگوید دست از سرش بر نمیداشت. انگار
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی اینکه تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا اینکه تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره. آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد، داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروهی از زن هاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درون‌مایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان، آدم داستانی، یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی. من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه، به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای، چگونه این میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاره از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره، خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید، مثل سایر داستانهای شما، چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند، فضایی است که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی. آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید، بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده همینطوره. حالا بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تاثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به 2 دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست، و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساساً زندگی که که در این دو دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم دو گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید، من 40 چند سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالیم. بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم استرام رسوب‌ها رو بیشتر بهش میپردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتاً یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه‌هایی که توی اون کاری که در مورد ایران هست، چه در دو پرده فصل، چه در خانه ابروبا، چه در این بنفشه که این سه تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه‌هایی مطرح هستن، دهه‌هایی از تاریخ ایران معاصر هستن که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر می‌کنم برای هر ایرانی مهم هستن. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهم‌تره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشریه ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.